به نام خدا. رمان تنها میان داعش، اثر فاطمه ولی نژاد، به سفارش کانال کتابخانه صوتی در پیام رسان ایتا به آدرس آدیو کتاب. این داستان برگرفته از حوادث حقیقی خرداد تا شهریور سال 1393 در شهر آمرلی عراق بود که با خوشه چینی از خاطرات مردم مقاوم و رزمندگان دلاور این شهر به ویژه فرماندهی بی‌نظیر سپهبد شهید قاسم سلیمانی در قالب داستانی عاشقانه روایت شد. پیشکش به روح مطهر همه شهدای مدافع حرم، شهدای شهر آمرلی و شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی. آمرلی در زبان ترکمن یعنی امیری علی، امیر من علی علیه السلام است. وسعت سرسبز باغ در گرمای دلچسب غروب تماشاخانه ای بود که هر چشمی را نوازش می داد. خورشید پس از یک روز آتش بازی در این روزهای گرم آخر بهار رخساره در بستر آسمان کشیده و خستگی یک روز بلند بهاری را خمیازه می کشید. دست خودم نبود که این روزها در قاب این صحنه سحرانگیز تنها صورت زیبای او را می دیدم. حتی بادی که از میان برگ سبز درختان و شاخه های نخل ها رد می شد عطر عشق او را در هوا رها می کرد. و همین عطر هر غروب دلتنگم می کرد، دلتنگ لحن گرمش، نگاه عاشقش، صدای مهربان و خنده های شیرینش. چقدر این لحظات تنگ غروب سخت می گذشت تا شب شود و او برگردد، و انگار همین باد نغمه دلتنگیم را به گوشش رسانده بود که زنگ موبایلم به صدا در آمد. همانطور که روی حصیر کف ایوان نشسته بودم، دست دراز کردم و گوشی را از گوشه حصیر برداشتم. بعد از یک دنیا عاشقی دیگر می دانستم اوست که خانه قلبم را در قلباب می کند. و بی آنکه شماره را ببینم دلبرانه پاسخ دادم بله. با نگاهم همچنان در پهنه سبز و زیبای باغ می چرخیدم و در برابر چشمانم چشمانش را تجسم می کردم تا پاسخم را بدهد، که صدای خشن خماری عشق را از سرم پراند. الو؟ هر آنچه در خانه خیالم ساخته بودم شکست. نگاهم به نقطه خیره ماند. خودم را جمع کردم و این بار با صدایی محکم پرسیدم بله؟ تا فرصتی که بخواهد پاسخ بدهد به سرعت گوشی را از کنار صورتم پایین آورده و شماره را چک کردم. ناشناس بود. دوباره گوشی را کنار گوشم بردم و شنیدم با همان صدای زمخت و لحن خشن تکرار می کند الو؟ الو؟ از حالت تهاجمی صدایش کمی ترسیدم و خواستم پاسخی بدهم که خودش با عصبانیت پرسید منو میشناسی؟ ذهنم را متمرکز کردم، اما واقعا صدایش برایم آشنا نبود که مردد پاسخ دادم نه. و او بلا فاصله و با صدایی بلندتر پرسید مگه تو نرجس نیستی؟ از اینکه اسمم را میدانست حد زدم از آشنایان است، اما چرا اینقدر عصبانی بود که دوباره با حالتی معصومانه پاسخ دادم بله من نرجسم اما شما رو نمیشناسم، که صدایش از آسمان خراش خشونت به زیر آمد و با خنده‌ای نمکین نجوا کرد ولی من که تو رو خیلی خوب میشناسم عزیزم. و دوباره همان خنده‌های شیرینش گوشم را پر کرد. دوباره مثل روزهای اول محرم شدنمان دلم لرزید که او در لرزاندن دل من به شدت مهارت داشت. چشمانم را نمی دید، اما از همین پشت تلفن برایش پشت چشم نازک کردم و با لحنی غرق ناز پاسخ دادم: از همون اول که گوشی زنگ خورد فهمیدم تویی. با شیطنت به میان حرفم آمد و گفت: اما بعد گول خوردی. و فرصت نداد از رکب عاشقانه‌ای که خورده بودم دفاع کنم و دوباره با خنده سر به سرم گذاشت: من همیشه تو رو گول میزنم. همون روز اولم گولت زدم که عاشقم شدی. و همین حال و هوای عاشقی من در گرمای عراق مثل شربت بود، شیرین و خنک. خبر داد سر کوچه رسیده و تا لحظاتی دیگر به خانه می آید که با دست پاچگی گوشی را قطع کردم تا برای دیدارش مهیا شوم. از همان روی ایوان وارد اتاق شدم و او دست بردار نبود که دوباره پیامگیر گوشی به صدا درآمد. در لحظات نزدیک مغرب نور چندانی به داخل نمیتابید و در همان تاریکی قفل گوشی را باز کردم که دیدم باز هم شماره غریب است. دیگر فریب شیطنتش را نمیخوردم که با خنده‌ای که صورتم را پر کرده بود پیامش را باز کردم و دیدم نوشته است: من هنوز دوستت دارم، فقط کافیه به هم بگی تو هم دوستم داری، اون وقت اگه عمو و پسر عمود تو آسمونا هم قایمت کنن میام و با خودم میبرمت. عدنان. برای لحظاتی احساس کردم در خلأی در حال خفگی هستم که حالا من شوهر داشتم و نمیدانستم عدنان از جانم چه میخواهد. در تاریکی و تنهایی اتاق خشکم زده و خیره به نام عدنان، هر آنچه از او در خاطرم مانده بود روی سرم خراب شد. حدود یک ماه پیش در همین باغ، در همین خانه، برای نخستین بار بود که او را می دیدم. وقتی از همین اتاق قدم به ایوان گذاشتم تا برای میهمان عمو چای ببرم که نگاه خیره و ناپاکش چشمانم را پر کرد، طوری که نگاه هم از خجالت پشت پلک هایم پنهان شد. کنار عمو ایستاده و پول پیش خرید بار توت را حساب می کرد. عمو همیشه از روستاهای اطراف آملی مشتری داشت و مرتب در باغ رفت و آمد می کردند. اما این جوان را تا آن روز ندیده بودم. مردی لاغر و قد بلند، با صورتی به شدت سبزه که زیر خط باریکی از ریش و سبیل تیره تر به نظر می رسید. چشمان گود رفتش مثل دو تیله کوچک سیاه برق می زد و احساس می کردم با همین نگاه شرش برایم چشمک می زند. از شرمی که همه وجودم را پوشانده بود چند قدمی عقبتر ایستادم و سینی را جلو بردم تا عمو از دستم بگیرد. سرم همچنان پایین بود، اما سنگینی حضورش آزارم می داد که هنوز عمو سینی را از دستم نگرفته از تله نگاه تیزش گریختم. از 4 سالگی که پدر و مادرم به جرم تشیع و به اتهام شرکت در تظاهراتی علیه صدام اعدام شدند، من و برادرم عباس در این خانه بزرگ شده و عمو و زن عمو برای من عین پدر و مادر بودند. روی همین حساب بود که تا به اتاق برگشتم زن عمو مادرانه نگاهم کرد و حرف دلم را خواند: چیه نور چشمم؟ چرا رنگت پریده؟ رنگ صورتم را نمی دیدم، اما از پنجه چشمانی که لحظات پیش پرده صورتم را پاره کرده بود خوب می فهمیدم حالم به هم ریخته است. زنمو همچنان منتظر پاسخی نگاهم می کرد که چند قدمی جلوتر رفتم. کنارش نشستم و با صدایی گرفته اعتراض کردم: این کیه امروز اومده؟ زنمو همانطور که به پشتی تکیه زده بود گردن کشید تا از پنجره های قدی اتاق داخل حیاط را ببیند و همزمان پاسخ داد: پسر ابوسیفه، مثل اینکه باباش مریض شده، این میاد واسه حساب کتاب. و فهمید علت حال خرابم در همین پاسخ پنهان شده که با هوشمندی پیشنهاد داد: نهار رو خودم براشون میبرم عزیزم. خجالت میکشیدم اعتراف کنم که در سکوتم فرو رفتم، اما خوب میدانستم زیبایی این دختر ترکمن شیعه افسار چشمانش را آن هم مقابل عمویم این چنین پاره کرده است. تلخی نگاه تندش تا شب با من بود، تا چند روز بعد که دوباره به سراغم آمد. صبح زود برای جمع کردن لباسها به حیاط پشتی رفتم. در وزش شدید باد و گرد و خاکی که تقریبا چشمم را بسته بود، لباسها را در بغلم گرفتم و به سرعت به سمت ساختمان برگشتم که مقابلم ظاهر شد. لب پله ایوان به ظاهر به انتظار عمو نشسته بود و تا مرا دید با نگاهی که نمی توانست کنترلش کند بلند شد. شال کوچکم سر و صورتم را به درستی نمی پوشان که من اصلاً انتظار دیدن نامحرمی را در این صبح زود در حیاتمان نداشتم. دستانی که پر از لباس بود، بادی که شالم را بیشتر به هم می زد و چشمان هیزی که فرصت تماشایم را لحظه ای از دست نمی داد. با لبخندی زشت سلام کرد و من فقط به دنبال حفظ حیا و حجابم بودم که با یک دست تلاش می کردم خودم را پشت لباس های در آغوشم پنهان کنم و با دست دیگر شالم را از هر طرف می کشیدم تا سر و صورتم را بیشتر بپوشاند. آشکارا مقابل پله ایوان ایستاده بود تا راهم را سد کرده و معطلم کند و بی پروا براندازم می کرد. در خانه خودمان اسیر هرزگی این مرد اجنبی شده بودم. نمی توانستم کنارش بزنم، نه رویش را داشتم که صدایم را بلند کنم. دیگر چاره ای نداشتم. به سرعت چرخیدم و با قدم هایی که از هم پیشی می گرفتند تا حیاط پشتی تقریبا دویدم و باورم نمی شد دنبالم بیاید. دسته لباس ها را روی تناب ریختم و همانطور که پشتم به صورت نحسش بود، خودم را با بند رخت و لباس ها مشغول کردم بلکه دست از سرم بردارد. اما دست بردار نبود که صدای چندشاورش را شنیدم: من عدنان هستم، پسر ابو سیف. تو دختر ابو علی هستی؟ دلم می‌خواست با همین دستانم که از عصبانیت گر گرفته بود آتشش بزنم و نمی توانستم که همه خشمم را با مچاله کردن لباسهای روی تناب خالی می کردم و او همچنان زبان می ریخت: امروز که داشتم می اومدم اینجا همش تو فکرت بودم. آخه دیشب خوابت رو می دیدم. شدت تپش قلبم را دیگر نه در قفسه سینه که در همه بدنم احساس می کردم و این کابوس تمامی نداشت که با نجاستی که از چاه دهانش بیرون می ریخت حالم را به هم زد. دیشب تو خوابم خیلی قشنگ بودی، اما امروز که دوباره دیدمت از تو خوابم قشنگ تری. نزدیک شدنش را از پشت سر به وضوح حس می کردم که نفسم در سینه بند آمد و فقط زیر لب یا علی می گفتم تا نجاتم دهد. با هر نفسی که با وحشت از سینه‌ام بیرون می آمد، امیرالمؤمنین علیه السلام را صدا می زدم و دیگر می خواستم جیغ بزنم که با دستان حیدریش نجاتم داد. به خدا امداد امیرالمؤمنین علیه السلام بود که از حنجره حیدر سر برآورد. آوای مردانه و محکم حیدر بود که در این لحظات سخت تنهایی پناهم داد. چی کار داری اینجا؟ از تنین غیرتمندانه صدایش چرخیدم و دیدم عدنان زودتر از من رو به حیدر چرخیده و میخکوب حضورش تنها نگاهش می کند. حیدر با چشمانی که از عصبانیت سرخ و درشتر از همیشه شده بود دوباره بازخواستش کرد. بهت میگم اینجا چی کار داری؟ تنها حضور پسر عموی مهربانم که از کودکی همچون برادر بزرگترم همیشه حمایتم میکرد میتوانست دلم را اینطور قرص کند. که دیگر نفسم بالا آمد و حالا نوبت عدنان بود که به لکنت بیفتد. اومده بودم حاجی رو ببینم. حیدر قدمی به سمتش آمد. از بلندی قد هر دو مثل هم بودند، اما قامت چهارشانه حیدر طوری مقابلش را گرفته بود که این بار راه گریز او بسته شد و انتقام خوبی بابت بستن راه من بود. از کنار عدنان با نگرانی نگاهم کرد و دیدن چشمان معصوم و وحشت زدم کافی بود تا حکمش را اجرا کند که با کف دست به سینه عدنان کوبید و فریاد کشید همینجا مثل سگ می کشمت. ضرب دستش به حدی بود که عدنان قدمی عقب پرت شد. صورت سبزش از ترس و عصبانیت کبود شد و راه فراری نداشت که ذلیلانه دست به دامان غیرت حیدر شد. ما با شما یه عمر معامله کردیم، حالا چرا مهمون کشی میکنی؟ حیدر با هر دو دستش یقه پیراهن عربی عدنان را گرفت و طوری کشید که من خط فشار یقه لباس را از پشت می دیدم که انگار گردنش را می برید و همزمان بر سرش فریاد زد: بی غیرت، تو مهمونی یا دزد ناموس؟ از آتش غیرت و غضبی که به جان پسر عمویم افتاده و نزدیک بود کاری دستش بدهد ترسیده بودم که با دلواپسی صدایش زدم: حیدر، تو رو خدا. و نمی دانستم همین نگرانی خواهرانه بهانه به دست آن حرامی می دهد که با دستان لاغر و استخوانیش به دستان حیدر چنگ زد و پای مرا وسط کشید. ما فقط داشتیم با هم حرف می زدیم. نگاه حیدر به سمت چشمانم چرخید و من صادقانه شهادت دادم: دروغ میگه پسرمو، اون دست از سرم بر نمی داشت و اجازه نداد حرفم تمام شود که فریاد بعدی را سر من کشید: برو تو خونه. اگر بگویم حیدر تا آن روز اینطور سرم فریاد نکشیده بود دروغ نگفتم که همه ترس و وحشتم شبیه بغضی مظلومانه در گلویم تهنشین شد و ساکت شدم. مبهوت پسر عموی مهربانم که بیرحمانه تنبیهم کرده بود، لحظاتی نگاهش کردم تا لحظه‌ای که روی چشمانم را پرده‌ای از اشک گرفت. دیگر تصویر صورت زیبایش پیش چشمانم محو شد که سرم را پایین انداختم. با قدم‌هایی کند و کوتاه از کنارشان رد شدم و به سمت ساختمان رفتم. احساس می کردم دلم زیر و رو شده است. وحشت رفتار زشت و زننده عدنان که هنوز به جانم مانده بود و از آن سختتر شکی که در چشمان حیدر پیدا شد و فرصت نداد از خودم دفاع کنم. حیدر بزرگترین فرزند عمو بود و تکیگاهی محکم برای همه خانواده، اما حالا احساس می کردم این تکیگاه زیر پایم لرزیده و دیگر به این خواهر کوچکترش اعتماد ندارد.